بحث بعدی ما زندانیان سیاسی، زندانیانی که سالها در شکنجهگاه ها و زندان های قرون وسطایی و مخوف رژیم در جای جای ایران جا داده شده اند، با شرایطی طاقت فرسا، به خصوص زندان هایی مثل زندان گوهردشت که فی الواقع نمیشه نامی براش به وجود آورد. نمیدونم باید گفت بازداشتگاه آشویتس هیتلر، ولی تو قرن 21 که اونجا هست، چون که شرایط و رفتاری اگر از آدم سوزی اونجا وجود نداره، ولی شرایطی بسا وحشتناکتر بر زندانیان روا میدارن و شرایطی قرون وسطایی غیر انسانی که ناچارن زندانیان رو به اعتصاب قضا بیارن، یعنی وادار میکنن آنها رو به اعتصاب قضا میکشونن، وادار میکنن که به اعتصاب قضا رو بیارن. و دلیل اونها خیلی ساده، مثل مانند عدم درمان این زندانیان سیاسی. ببینید وقتی که زندانیان سیاسی دستگیر میشن، تحت شکنجه های وحشیانه قرار میگیرن و تا به حال ما حداقل در این سال چندین نفر رو در اثر شکنجه های طاقت فرسا و وحشیانه به قتل رسیدن و آخرینشون یکی از زندانیان سیاسی فعالین سیاسی آذربایجان به نام فرهاد محسنی که اول خرداد ماه دستگیر میشه، زیر شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی به قتل میرسه. مراجعات مکرر این خانواده بی نتیجه میمونه و حتی آخرین لحظات وداع با فرزندشون هم پیدا نمیکنن که با اون آخرین لحظات یا آخرین وداع رو بگن و نهایتا به جای جواب دادن جسد فرزندشون رو تحویل میدن یا خبر مرگ فرزندشون رو تحویل میدن. و این اینقدر وحشیانه و درنده خوانه است که تاریخ به خودش نظیری ندیده. البته میگم در حال حاضر، ببینید در قرن 21 صحبت از این جنایت ها واقعا ساده نیست، این گونه نقض وحشیانه حقوق بشر ساده نیست، در صورتی که این موارد شاید تو قرون وسطا یا 50 سال پیش اتفاق میفته، اونم تو کشوری با این تمدن و قدمت تاریخی و پایه‌گذاری خودش. چندین بند از قوانین حقوق بشری اونم در سالیان اخیر به خاطر درک عمیقشون نسبت به حقوق انسان‌ها که مردم متمدن و پیشرفته‌ای که داره، که در سالیان سال قبل به این مسئله پی بردن و قوانینی در این مورد ساختن، منتها ببینید به کجا برگردوندن و چه شرایطی رو ایجاد کردن که ما باید از زیر شکنجه و قتل رسوندن انسانهایی که برای کشورشون، مردمشون و حقوقشون دفاع میکنن این گونه وحشیانه به قتل میرسن.
بله،
این که این موارد اولین مورد نبوده و آخرین مورد هم نخواهد بود. ما مستمر مواجه با این مسئله هستیم. از طرف دیگه سکوت یا عدم اقدامات سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این مسئله، یعنی به نقطه رسونده که دست این رژیم رو باز گذاشته در هر جنایتی و از اونجایی که ببینن مؤاخذه نمیشن یا حسابرسی وجود نداره، فکر میکنه که در جنایت و جرم و قتل و کشتار حد و مرزی رو برای خودش مشخص نمیکنه و ادامه میده. یکی از زندانیانی که در حال حاضر در بند 6 زندان گوهردشت به نام آقای مهندس ارشنگ داوودی که 56 روز اعتصاب قضایی خودش رو پشت سر گذاشت، جمعه 24 خرداد ماه، به دلیل وخامت وضعیت جسمیش فعلا واقع در آستانه مرگ قرار گرفته. تماسی که یکی از همبندیانشون روز جمعه 24 خرداد ما با خانواده آقای ارجنگ داوودی داشتن، اعلام کردن که شرایطش بسیار وخیمه و حتی تماس گیرنده با حالت تأثر و گریه این مسئله رو مطرح کرده. لازم به یادآوری که آقای داوودی سعی کرده تا به حال سعی کرده که خبرهای وضعیت جسمیش رو مثبت به خانواده شیز کنه و سعی نکرده که خانوادهش رو ناراحت کنه. حدودا چند روزی هست که ایشون به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمیشون قادر نیستن خودشون شخصا تماس بگیرن و وضعیتشون رو بگن. ناچارن یکی از همبندیان اون ایشون تماس میگیره و وضعیت جسمیشو یا شرایطشون میگه به خاطر نگرانی شدیدی که بر خانوادهشون حاکمه. و خبری که امروز به این خانواده دادن حاکی از وخیم شدن، یا در آستانه مرگ قرار گرفتن آقای داودی است. آقای داودی در حدود بیش از یک هفته که اجازه پیدا نکرده خانمشون یا خانوادهشون باشون ملاقات کنن و تا به حال نتونستن در طی این مدت از نزدیک ایشون رو ببینن و از شرایطشون مطلع بشن. به خاطر وضعیت بد جسمیش دو بار به بهداری منتقل شده، هر بار با برخوردهای توهین‌آمیز از مداوای او یا بحث کردن سرم که نیاز مبرم بوده خودداری کردن و ناچارن ایشون به سلول خودش برگشته. البته این بهداری که در این بهداری شکم یکی از زندانیان سیاسی رو پاره کردن، در این بهداری آخرین بار 8 اردیبهشت ما به آقای بهروز جاوید تهرانی اهانت کردن و سپس از اونجا به سلول انفرادی منتقل کردن. وقتی صحبت از بهداری میکنیم اتوماتیک وار مسئله درمان و کادر پزشکی متصور میشه، ولی چنین رفتاری چنین شرایطی رو برای زندانیان سیاسی در بهداری های زندان گوهردش یا قرون وسطایی یا فلواقع کلمه ای وجود نداره که این رو جامعه بتونه بیان کنه برای شنوندگان محترمتون. همچنین در بند 4، در حال حاضر بند 4 زندان گوهردش، دکتر مصطفی علوی روز جمعه 54مین روز اعتصاب قضایی خودش رو پشت سر گذاشت. ایشون از ناراحتی های متعدد جسمی رنج می بردن، مثل دیابت، ناراحتی قلبی، ناراحتی چشماشون که بیناییش تقریبا در آستانه کور شدن قرار گرفتن سمت چپ. و خب در اثر اعتصاب قضایی که این همه طولانی هم شده، ناراحتی دیگه ای بهش افزوده شده، از جمله خونریزی معده، تپش قلب، شدت یافتن ناراحتی های جسمی که داشته. و خب ایشون هم در آستانه ای قرار داده که وضعیت جسمی یا جانشون رو در معرض خطر ببین. منتها اخیراً وزارت اطلاعات به دستور وزارت اطلاعات از سعی کردن که تمام امکانات پزشکی رو از اینها قطع کنن. البته قبل از اون هم میدونید در هر دو مورد یکی از خواسته های این دو زندانی عدم درمان اونهاست در اثر شکنجه‌ای که شدن در طی دوران بازداشت، و سعی داره که اینها را به سمت مرگ یا از این طریق حبس فیزیکی کنه. خب اینها در این مدت بارها مورد تهدید قرار گرفتن، حتی بهشون گفته شد که سالم از اینجا نخواهید رفت توسط کسانی مثل حاج کاظم رئیس زندان یا علی محمدی در مواردی معاون زندان و آخریان، و همچنین فردی به نام نوید خدیوی که از افراد وزارت اطلاعات بوده منتصب کردن اونجا اخیراً. و اون از زمانی که وارد این زندان شده شرایط زندان را شرایط بسیار وحشتناکی از بعد ورودش، انتقال آقای بهروزجان تهرانی به سلولای انفرادی و شکنجه های وحشیانه که در گزارش ها و صحبت های قبلی به سمت شنوندگانتون رسوندیم، و مواردی که علیه این زندانیان اعتصاب کننده به سر میبره. خود برمیگردم باز به بند 2 فقره 5، موضوع آقای بهروز جاوید تهرانی که عرض کردم خدمت شنوندگانتون زمانی که به بهداری مراجعه میکرد این برخورد به اون شد، و سپس توسط نوید خدیری رئیس حفاظت زندان به حفاظت اطلاعات زندان به سلولای انفرادی بندی 1 و در اونجا تحت شکنجه های وحشیانه که یکی از همبندیان اون به طورت اتفاقی در بهداری زندان شاهد اون بود که از نایه چهره و گردن به شدت زخمی شده بود و دچار خونریزی بود. از روز سه‌شنبه 21 خرداد ما آقای جاوید تهرانی رو از بند سلولای انفرادی بند 1 به سلولای انفرادی بند 2 انتقال دادن، ولی هنوز از وضعیت و شرایط اون هیچ خبری در دست نیست و حتی خانواده اون هم هیچ گونه اطلاعی ندارن. بند دو، سه زندانی دیگری هم در اون وجود دارن که روز پنجشنبه 23 خرداد ما این سه زندانی رو به نام های آقایان امیر حشمت سران، افشین با ایمانی و علیرضا کرمی خیرآبادی برای بازجویی به بند سپاه که تو خود زندان گوهردشت هست و شبیه بند 209 میباشه و در دست ماموران یا بازجویان وزارت اطلاعات قرار داره. اونها رو با چشم‌بند به اونجا بردن با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی و ساعتها تحت بازجویی مامورین وزارت اطلاعات اونجا قرار داشتن. این موج جدید فشارها علیه زندانیان سیاسی که نه تنها در گوهردشت، البته شدت آن در گوهردشت خیلی شدید نسبت به زندانهای دیگه، این موارد در جاهای دیگه است که در ادامه صحبت به اونها اشاره خواهیم کرد. در بند چهار زندان گوهردشت زندانیان سیاسی دیگری مثل منصور راتپور، اصغر بنازاده، حمید بنازاده، صالح کهندل، علی جان گرای و محسن گرای و آقای ناصر خیراللهی در اونجا قرار دادن و حدوداً 30 زندانی سیاسی دیگه در اونجا هستن که اکثرا از هموطنان کرد ما هستن. اینها تحت شرایط بسیار سختی قرار دارن، به هر لحاظی فشارها رو اونها افزایش یافته. اینها حق دارن 3 ماه 1 بار ملاقات حضوری داشته باشن که اخیرا اونها لغو کردن و اکثر ملاقات هاشون به صورت کابینیه که ملاقات های کابینی رو لغو کردن. به دستور همین حاج کاظم و علی محمدی ابتدا به زندانیان روزهای ملاقات گفته میشه که میتونن برن ملاقات کنن و خانواده های اونجا میان، در آخرین لحظات میگن نه، ملاقات ملغا شده بدون دلیل و دوباره اونها را به سلولهای خودشون باز میگردونن و این بیشتر فشار روحیه که علیه زندانی و خانوادهش و اکثرا خوب بچه های کوچیکی دارن که برای دیدن پدرشون اونجا میان با این شرایط مواجه کنن. ببینید تا کجا سعی میکنن فشارها و اذیت آزارها را علیه زندانیان به کار ببرن. اخیرا فردی به نام کوکبی از مامورین وزارت اطلاعات که در حراست وین بوده به زندان گوهردشت برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی اونجا آورده شده و خب روز صبح روز پنجشنبه 23 خرداد با یورش به بند 4 به بهانه بازرسی شروع کرد به پرتاب یا پخش کردن و شکوندن حداقل وسایلی که خانواده اونا تامین کرده بودن و همچنین اهانت و برخورد غیر انسانی با زندانیان سیاسی این بند. فشارها در این بند فی الواقع علیه زندانیان عادی و زندانیان عادی هم طاقت فرساست. روز دوشنبه 20 خرداد جوانی به نام نعمت آزاد که مدت کوتاهی در بازداشت به سر می برد در اثر فشارها و اعتراضات آخریان رئیس این بند اقدام به خودکشی کرد که متاسفانه جان خودش رو از دست داد. و جوان دیگری به نام علی علف، ما فامیل اونم داریم، منتها به خاطر حرمت یا نگه داشتن حرمت ایشون از گفتن فامیلشون معذوریم، به دستور همین آخریان برای زندانیان که معترض هم نسبت به شرایط و زندانی بسیار جوانی هم هست او رو به سلول‌های زندانیان خطرناک منتقل کرد که در اون اتفاقا این زندانیان خطرناک و عادی رو به عنوان وسیله یا اهرمای فشار علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان به کار می‌بره. و جالب اینه که این افراد رو به عنوان کشیک شب هم توسط آخریان تعیین شدند. این جوان رو هفته گذشته فی الواقع مورد اذیت آزار قرار میدن، از دو ناحیه اون رو میسوزونن و سپس عمل شنیع و غیر انسانی رو، رفتار یا اذیت آزار اون رو مورد اذیت آزار جنسی قرار میدن.
بله متاسف.
فشارها و اذیت آزارها در زندان اصفهان هم در روزها یا هفته‌های اخیر شدت یافته. یکی از زندانیان سیاسی به نام محمد نیکبخت از بند دوی مشاوره به بند سه منتقل کردن. این بند سه بندی که محل نگهداری قاچاقچیان و معتادان و معتادات هستند و همچنین زندانیانی که عرض کردم در نسبت به شرایط به توهین ها از زتازارها و زورگویی زندانبانان معترض هستند به عمد به این بند منتقل میکنند. در حال حاضر در حدود 510 زندانی در آن جای داده شده که چند برابر ظرفیت این زندانی است و نزدیک به 450 نفر از آنها معتاد هستند، معتاد به مواد مخدر به نام کراک. رئیس این بند فردی به نام مسافر هست، از شکنجهگران معروف زندان اصفهان هست و تا به حال چندین زندانی در اثر شکنجه های این فرد به قتل رسیدن. آخرین کسی که سال گذشته به دست این فرد فلواقع به قتل رسید آقایی به نام اشکر هست که زیر شکنجه های ایشون به قتل رسیدن و این یک امر معمولیه و گویا یک امر معمولیه برای این فرد و نسبت به این کار و اعمالش هم تا حد زیادی افتخار میکنه که چنین شرایطی رو برای زندانیان به وجود نره. این فرد با تشکیل دادن باندی در زندان که تعدادی از اون قاچاقچیان یا کسانی که مصرف کننده مواد مخدر هستن مواد مخدر رو توسط بابایی و بنایی وارد زندان میشین، در اختیار اون افراد قرار میده و وقتی که زندانیان عادی تحت فشارهای جسمی و روحی قرار میگیرن به سمت مواد مخدر سوق میدن و از این طریق اینها را به پرتگاه نیستی و نابودی. چنان که از گفته ها و شنیده و تحقیقاتی که انجام میدن در مواد کراک، کراک یک ماده بسیار خطرناکی و گفته میشه که اعتیاد به این مسئله فلواقع برگشت ناپذیره و نابودی یا قتل این کسی که اعتیاد پیدا میکنه به این مواد هست.
بله.
همچنین فشارهای متعددی علیه خانواده آقای نیکبخت اخیراً وزارت اطلاعات شروع کرده و یک جنگ روانی رو علیه اونها به کار میبره. از طرف دیگه در زندان اوین بند 350 خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام که عزیزانشون نزدیک به 9 ماه در اونجا به سر میبرن و در حالت بلا تکلیفی و اینی که جرم اونها تنها این هست که به خاطر گرامی داشت 19 سالگرد عزیزانشون که در سال 1367 در اون قتل عام توسط رژیم از بین رفتن و 9 ماه در این شرایط به سر می‌برند. اخیراً به اینها هم اکتفا نکرده و خانواده اونا که برای ملاقات میرن تحت اذیت آزارها، اهانت‌ها و بازرسی‌های غیر معمول قرار دادن و این موجی از فشارهایی که به دستور وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی و خانواده اونها به کار برده میشه.
بله.
همچنین زندانی دیگری به نام فرهاد حاجی میرزایی که در بند 209 اوین هستن و از 28 دی ماه 1386 در خیابان‌های سنندج دستگیر میشه، 24 ساعت در اداره اطلاعات سنندج بوده و سپس مستقیما به بند 209 منتقلش میکنن. بنا به گفته خانواده شون ایشون به قدری تحت شکنجه قرار گرفته بود، بعد از 3 ماه که موفق میشن به ملاقاتش، البته ملاقات ها کابینی بوده، اون در اصل شدت شکنجه ها با صندلی چرخدار بوده، در صورتی که جوانی 28 ساله خانواده شون اعلام کردن که هیچ گونه ناراحتی نداشته زمانی که اون رو دستگیر کردن، ولی وقتی که ملاقاتش رفتن با این شرایط مواجه بودن و زمان ملاقات ها بازجویی وزارت اطلاعات هر دو طرف هم در کنار زندانی و هم در کنار خانواده های اون قرار می گیرن، و گفته هایی یا صحبت هایی که میشه که واقعا بیشتر پرسیدن حال احوالشون، ولی وقتی جزئیاتشون بخواد بگه دخالت میکنن و مانع میشن که ادامه بده. ایشون روزهای اول دستگیریشون به مدت 8 روز در اعتصاب قضا بوده و خب شرایط سختی رو گذرانده. پرونده ای آقای فراد حاج میرزایی توسط فردی به نام موسوی رئیس شعبه 2 امنیت، که این به هر حال افرادی هستند که حسن زاره دهنوی یا حداد معروف به واجی حداد معرفی میکنه و در اذیت آزار و فشار و توهین به خانواده ها بارها رو این موضوع صحبت شده. این فردی که علاوه بر که پرونده آقای حاج میرزایی در دستونه، ولی بارها خانواده ایشون مراجعه کردن به اونها اجازه نداده که با اون صحبت میکنن و علت دستگیری و علت نگهداری فرزندشون چی هست. آقای فرهاد حاج میرزایی کسانی بودن که در اعتراضات 16 آذر رفت داشتن، علی‌رغم که همه اونها آزاد شدن، تنها کسی که باقی مانده ایشون هست و همچنان در بند 209 به سر میبرن. زمان دستگیریشون فی الواقع روز دستگیریشون مامورین وزارت اطلاعات به منزل پدرشون یورش میبرن. پدر 70 ساله ایشون رو در مقابل چشمان فرزندانشون مورد ضرب و شتم قرار میدن و اون رو دستگیر میکنن و میبرن زندان سنندج و 48 ساعت در بازداشت اونها بوده. بعد از بند 209 آقای هود یادرلو دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه قزوین که از 3 هفته پیش تسکیل شده، مراجعات مکرر خانواده او و پیگیری ایشون تا به حال نتیجه بخش نبوده، علی‌رغم اینکه زرقامی اعتراف کرده که اشتباه کرده و اثر عصبانیت بوده که اونو به سلولای انفرادی منتقل کرده یا دستور انتقال اون داده. البته اون گفته به خانواده آقای یادرلو گفته که این دستور وزارت اطلاعات بوده و من نقشی نداشتم در این، و اون گفته که فردیه که به هر حال برخورد وحشیانه و غیر انسانی با این جوان داشته و از دستیاران بنام گفته خودش به خانواده آقای یادرلو که از دستیاران لاجوردی بوده و از 19 سالگی در زندان کار میکرده و حدوداً 22 ساله که در زندان ها به عنوان بازجو و شکنجه‌گر قطعاً که در حال حاضر به عنوان معاون موسوی در شعبه 2 امنیت کار میکنن.
بله.